بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع عقلانیت. جلسه سوم 24 بهمن ماه 1395. هیئت محبان حضرت زهرا سلام الله علیها. تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. از ادب احترام محضر شما و تسلیت این ایام. خب من بلافاصله عرایزم رو شروع میکنم. ما دیشب راجع به تا بحث عقل نظری و عقل عملی صحبت کردیم و گفتیم تو بحث عقل عملی ما خیلی همون نیاز به تذکر داریم، یعنی تو عقل نظری آگاهیم، میدونیم چی خوبه چی بده، منتها به عمل که میرسه خورده چی میشه؟ سخت میشه. ما هممون دانایی داریم، منتها به دارایی تبدیل نمیشه، که نیاز به کار کردن داره. یعنی خیلی مهمه و شاید بگم بخش قابل توجه از بندگی همینجاست. اساسا همین ابتلاعاتی که ما در دنیا داریم، بلاهایی که سرمون میاد، ما رو توی عقل عملی رشد میده و کمکمون میکنه که تکامل پیدا بکنیم. اگر فکر میکنید زندگی شما بدون مشکلات خواهد بود، زهی خیال باطل، زهی خیال خام، امکان ندارد، امکان ندارد. هر کسی مشکلات خاص خودشو داره. بعضا حالا من به سبب کارم میبینم مردم نامه‌ای دادن، کاغذی دادن، بعدا میشنم میخونم اینا مثلا مشکلات عجیب غریب مردم مینویسن، من خدا رو شکر میکنه و میبینید شاید ظاهر زندگیش هم جوری باشه همه چی قبطه بخورن، یعنی وضعش خوبه و خونش فلانجا و زندگیش اینطور و اونطوره، وقتی مشکلات خودشو میگه تعجب میکنید شما. خب اینها برای اینه که وقتی شما مثل یک گلی یک گیاهی دارید رشد میکنید، این گلدون براتون کوچیک میشه، باید گلدون عوض بشه، باید گلدون عوض بشه، فلزا گیاه از گلدون کوچکتر در میاره میذاره تو گلدون چی؟ بزرگتر. یه چند روز اولش چیه؟ بیحاله، اما بعدش رشد خیلی خوبی میکنه، رشد خیلی خوب میکنه. پس ابتلاعات در این دنیا، من قبلا مفصل راجع به بلا و ابتلا صحبت کردم 4-5 شب توی اینترنت هست، اینها وسیله‌ای که ما رو رشد میده. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، حضرت ابراهیم مبتلا شد، دچار بلا شد، از پیغمبری یه رتبه بالاتر گرفت، شد امام. اینی جعل کل الناس امامو، ببینید شما نمیتونید یک بدنی رو که هیچ ویروسی طالبش نخورده بگید طالب مریض نبوده، از اول بچه به دنیا میاد مثلا توی جای خیلی ایزوله نگهش دارید بگید این طالب مریض نشده، هنر نیستش. این اینجوری با دو تا سرماخوردگی میمیره دیگه اصلا. هر بار که شما بیمار میشید خوب میشید، چه اتفاقی میفته؟ مقاومتر میشه بدنتون. اینو ما باید به این سمت بهش فکر بکنم. تو حوزه عقل عملی کار میلنگه. همه ما میگیم سیگار بده، میدونیم میکشه، همه ما که اون کسی که سیگار میکشه، و همینطور باید سعی بکنیم اگر به چیزی رسیدیم، ما بچه های طلاب اجداد میفهمند اگر به چیزی رسید به همون عمل کنید. یعنی بحثی که تو عقل نظری هست بیاید بکشید به عقل عملی، به دارایی تبدیلش بکنید. مثالی که من همیشه میزنم، میگم همه ما میدونیم مرده از کار از کاری ازش بر نمیاد، میگه لاشه یه جیفه یه مرده افتاده تموم شده، اما کسی حاضر نیستش شب با مرده توی اتاق توی جا بخوابه. میدونه میگه کار ازش بر نمیاد اما میترسه، اما مردهشو نمیترسه. چرا؟ چون اون این دانایی براش به دارایی تبدیل شده، واقعا داشتشه. اون دنیا بر مبنای داشته ها قضاوت میکنن در مورد ما. در مورد مودت گفتیم که اوج عالی ترین حال، اوج و عالی ترین حالت استفاده از عقلانیت. مودت یعنی دوستی کردن ولو با کسی که دوستش چی؟ ندارم، اما عقلم میگوید باید با این دوستی کنم. تا جای مودت درسته که بعضی موقع قانون میشه تو مملکت ها. شما الان میخواید برید یک فردی از بچه داره بشه، بچه داره میشه، بچه داره اصلا میخواد برم پرورش کنه بچه بگیره، درست یا نه؟ خب بچه خودش بیشتر دست داره یا اونو؟ بچه خودشو. اما گفتیم دیگه از این بعد شروع میکنن چیکار کردن، برخوردهای یکسان و حتی بعضن چی بیشتر به نفع اون. بچه جدید. اما وقتی میخوای بچه بگیره پرورشگاه، میگه باید یه چیز به نامش کنی. قانون میگه باید یه چیز به نامش کنی. یعنی چی؟ یعنی مودت رو الزام آور ازت میخواد. خیلی جالبه ها. پیامبر هم محبت اهل بیت نخواست از مسلمین، گفت مودت داشته باشید، دوستی بکنید. جالب اینجاست که امیرالمومنین با اونا مودت کرد، حقشو خوردن، بازم میادن مشاوره میافتن، از اون مشاوره میدن. به خدا همین مودت رو ما میفهمیم، اصلا یک گنجینه است. من هر چی دارم راجع به مودت بیشتر مطالعه میکنم، اصلا به اقیانوسی رسیدم، تو خیلی جاها جواب میده، خیلی جاها جواب میده. در یکی از شبکه های شیعی من اینو از وهابی پرسیدم، بودم به جواب بده راست میگید، که این من کنتو مولا نمیتونست به منی دوست داشتن باشه، چون پیامبر نمیتونه از مردم بخواد باید علی دوست داشته باشه. هر کی منو دوست داره علی دوست داشته باشه. خب تو رو دوستت داریم و اینو دوستش نداریم، چیکار کنیم؟ پس قطعا اینجا منی دوستی نیست. اما میشه چیکار کرد؟ ازش خواست که، از مردم خواست که آقا چی دوستی بکنید. برای همین پیامبر اجر رسالتش رو مودت خواست، محبت نخواست. و عرض کردیم قوی ترین و ماندگارترین محبت بعد از مودت به وجود میاد. چون چه اتفاقی میفته؟ این میشه که این با عقلانیت بهت اثبات میشه میخوادت. مشکل امروز زندگی های ما همینه. خیلی به من گفتن آقا این مثالا که میزنی کاربردی، مثلا جلسه دیشب خیلی خوششون اومده بود، با اسمس دادن و فلان. واقعا همینه. من همیشه اینو بحث دارم، مشکل داشتم اوائل، اما الان چیزی که من میشناسن حل شده است براشون. به بنده بیان بگن، بچه کوچیک نه ها، خیلی کوچیک، آدم بزرگ بیاد بگه مثلا این لباس قشنگه یا نه، اگه قشنگ باشه میگه قشنگ نیست. خب خانم ها اینجوری نیستن، هوای خود سختشونه. مثلا اگه گلدونی میخرن برای خونه، میگن این قشنگه، بگین نه چه گلدونی بیریختی، بهشون بر میخوره. خب چرا بهت بر میخوره؟ خب قشنگ نیست دیگه، از من پرسیده برای چی؟ از من میپرسی که حرفت رو تایید بکنم؟ اما وقتی هم که دیگه میگی قشنگه، یعنی چی؟ قشنگه. متوجه شدید؟ من خودم به قول اوایل ازدواجمون تا خانمم بخواد گرای منو بگیره یه خورده سختش بود. میگم مثلا این گلدون چطور؟ میگفتم خیلی اصلا قشنگ نیستش، چی رفتی گرفتی مثلا؟ ای بابا این چیه فلان؟ الان میدونه که اگه میگم قشنگ حل شده بره. میگم خب عقلانیت یعنی چی؟ این قراره دل بشکنی ما، اشتباه چیه؟ نکنید. من بوده چیزی که خودم هم از نظر خودم اصلا قشنگم نبوده رفتم خریدم، چون میدونستم اون آدم چیه دوست داره. این یه بحث دیگه است، وقت اشتباه. اما وقتی از ما باید آرام آرام عقلانیت رو در جامعه تزریق کنیم. برعکس این محبت بیشتر میگه عجب این خودش هم خوشش نمیاد، اما من چون خوشم میاد رفته چیکار کرده گرفته. این خیلی بهتره، اصلا عمیق‌تر بکنه محبتو. اینجاست که این مشکلات تو زندگی ها به وجود میاد، به خاطر ماسمال کردن و سرپوش گذاشتن رو مشکلات، روی خیلی از ایرادها و عیبها. البته باید دو طرف مقابل درست صحبت کرد، بگید ببین من میتونم شما رو گول بزنم بگم قشنگه، اما تو میخوای سلیقه منو بدونی، نه این قشنگیست از نظر من، این رفتار خوب نیست از نظر آدم عاقل و بالغ. با هم اختلاف دارن، طبیعیه، گفتیم خواهر و برادر با هم اختلاف دارن، تولید یک کارخونن. اما چی؟ این که با هم دعوا کنن طبیعی نیست، این کار آدم نیست، جگو جونه بر به جونه هم میفتن، این بده. چرا ما باید حرف هم دیگه بمیدون؟ دوتا آدم عاقل و بالغ و مسلمون و شیعه و مؤمن شیعه اثنا عشری، چرا باید دعوام بشه؟ این عجیبه. بخاطر اینکه عقلها نقص داره، اینو باید کامل بشه. یک آقا خانی من میشناسم، اینو مثلا شاید بگم 40 ساله دارن با هم زندگی میکنن، تا الان با هم دعواشون نشد. عجیبه؟ نه، عاقلم. همون اول گفتن آقا ما مرجع اختلافاتمون اگه خودمون نتونستیم حل بکنیم یه مسئله شرعی شد و فلان، مرجع تقلیدمون، زنگ میزنیم هرچی گفت. همین آقا رو من دیدم یک جایی میخواست بره یه ویلای بخره برای خانومش، 40-50 میلیون گرونتر میگفتن. مثلا اگه 180 تومن مثلا گفته، ویلا 130-140 بیشتر نمیارزید. بعد خانومش دلشو گرفته بود، خوشش اومده بود، چشم خانومشو گرفته بود، خرید. میگفت الطاف این زن تو زندگی به من که دوست داره، هیچ فدای سرش 40 تومن اضافه ترم میدم. ببین فکر ببینی چقدر عمیق میکنه این اتفاق. ببین اینا نکته هایی است که ما متوجه نیستیم، هی میخوایم مثلا با سرپوش گذاشتن و ماسمال کردن و انشالله هیچی نیست، انشالله درست میشه، حالا بچه دار بشن درست میشه، حالا برن سر خونه زندگیشون درست میشه. نه، خیلی هم بدتر میشه. همون اول درستش بکنید، بپرسید، عاقلانه انتخاب بکنید، 6 ماه نامزد بمونید، 1 سال نامزد بمونید، اما بررسی بکنید، نذارید عقلتون به خاطر غریزه از کار بیفته. اینا خیلی خطرناکه ها. معصوم میفرما دخترتو به کسی بده که مؤمنه. مؤمنه یعنی چیه؟ یعنی عاقله. میگه اگه دوستش داشته باشه که هیچ، اگه دوستش نداشته باشم خوردش نمی کنه. چون آدم عاقل میدونه یک نفر که مثلا فرزن این نقص تو چهرشه، این نقص مال چهرش مال خودش چیه؟ نیست، آفریننده او این طور آفریده است، ولی غیر عقلانی است این نقص، نقصی که تو چهرهش بهش روخش آوردن. اما یک نقص، نقص چیه؟ اخلاقی است. بهش میگه، میگه موقع رفتارت بده، چرا دروغ میگی، چرا غیبت میکنی، چرا زود رنجی، اینا رو درست کن. میبینید این میشه زندگی دوام پیدا میکنه. اینا چقدر مبناست برای پدر مادر رو که ببینن چقدر این آدم مؤمنه، چقدر اخلاق داره، چقدر عاقله. مواردی بخوام براتون بگم از اینها فراوان و متأسف بحثم میمونیم و امشب هم قولی شب آخر بحثمونه. در روایات فراوان راجع به بحث عقلانیت مطلب داریم و عقل مطلب داریم، خیلی تاکید شده. عرض کردم شب اول مثلا کتاب باب اول اصول کافی چیه در باب عقلانیت، برید بخونید حتما روایتش. من دیگه نمیخونم، این 3-4-5 تاشو بیشتر اشاره نکردم. شیخ کلینی از امام صادق روایت رو نقل میکنه، آغاز و نخست هر چیز آبادانی که سود با آن مربوط است عقل است، که آن را خدا زینت داده و نوری است برای خلقش قرار داده است. با عقل بندگان خالق خود را میشناسند و میدانند که آنها مخلوقند و او مدبر و ایشان تحت تدبیر اویند، اینکه خالقشان پایدار و آنها فانی هستند و به وسیله عقول خیش از دین آسمان و زمین و خورشید و ماه، از دیدن آسمان و زمین و خورشید و ماه و شب و روز استدلال کردن که او و اینها خالق و سرپرستی دارن. میبینی استدلالهای عقلی رو داریم، میگه مخلوق رو دیده پی به خالق برده، این روابط رو دیده، نظم رو دیده پی به ناظم برده، معلولها رو دیده پی به علت برده. با عقل تشخیص زشت و زیبا میدهند، در نادانی تاریکی و در علم نور است. این است آنچه عقل و آن راهنما گشته. عرض شد آیا بندگان می توانند به عقل اکتفا کنند؟ فرمود عاقل به رهبری همان عقلی که خداوند نگهدار او و زینت و سبب هدایتش قرار داده، می داند که خدا حق است و پروردگار اوست و می داند خالقش را پسند و ناپسند است و اطاعت و معصیت. میگه با همون عقلی که فهمید خالق وجود داره، با همون عقل استدلال میکنه که حالا باید بایدها و نبایدهای خدامو چیکار کنم؟ گوش کنم. فلزا به دین چیکار میکنه؟ از دین تبعیت میکنه. ببینید خود عقل یه جایی میگه ببین من کامل نیستم. خیلی جالبه، خود عقل یک جایی میگه من نمیتونم، شاید اطلاعات کافی نداشته باشم. خود عقل بهت میگه. ببین چه مخلوق عجیبی است و شایسته است که خدا بگه بهترین مخلوق منه. و عقلش را به تنهایی راهنمای به اینها نمیبیند و میفهمد که رسیدن به این مطالب جز با طلب علم ممکن نیست و اگر با علمش به اینها نرسد عقلش او را سودی نمیدهد. پس واجب است بر عاقل طلب علم و ادب نماید که بی آن استوار نماند. خود عقل میگه، آقا عقل میگه که ما یک جاهای عقلمون قد نمیده. یعنی عقل آدم روش میکنه دیگه. شما یک سری مغلطه ها رو برای بچه 4-5 ساله انجام بدید قبول میکنه، سفسطه کنید میپذیره. حرف غیر منطقی مثلا نه خیلی منطقی خواستا بهش بزنید شاید قبول بکنه، اما وقتی بزرگتر میشید میگه نه. عقل آدم آرام آرام کامل میشه از طریق همین روابطی که تو زندگی داره، حداقل عقل معاشش کامل میشه. طرف میاد مثلا بینه میگه دایی چرا اینجوری کرده، میگه دایی خودتو بگو. غیر عقلانی، مگه بحث دایی منه؟ الان بحث بر سر دایی چی؟ شما چرا نگفتی عموم؟ ببین فکر کنید سه اینا یاد رو به خودت میگه، میشه همین سلول بچگانه است؟
میگم باشه دایی تو داستانش تموم شد، حالا دایی خودمون سرفصلش باز میکنیم چی؟ او یه بحث دیگه است. میبینید؟ اما صبح تا شب دارید میشنوید. میگه عقلا کامل نشده، بعد انتظار رفتار عاقلانه داریم. بی انصافیه. نکاتی تو این روایت هست که نشون میده که آقا اصلا کلید و استارت و کشنده و همه چی عقله. خود عقل میگه من یه جای دستم نمیرسه، به این حرف گوش کن. ببین چقدر این عالیست، چقدر جالبه. ارتباط حکمت با عقل. حکمت یعنی پی بردن به حقایق علوم، ریشه و اصل یک چیز رو فهمیدن، علتها رو فهمیدن. حکمت با تأویل میانه داره. عمق حکمت شارح اصول کافی میگه، میگه عمق حکمت با عقل و عمق عقل با حکمت بیرون میآید. این حرف، این فرمایش از حضرت امیره، این حدیثه. عمق حکمت با عقل و عمق عقل با حکمت. ببینید چطور دو طرف است. خوب گوش کنید، خیلی جالبه. شارح اصول کافی ذیل این حدیث میگه که مراد به حکمت حقایق علوم الهی و معارف دینی است که تنها به وسیله رسیدن با آن، تنها وسیله رسیدن با آن عقله. بچون با درجه از عقل به درجه از حکمت رسیدی، با عقل به حکمت رسیدی، حالا عکس العملش شکل میگیرد. چی میشه؟ حالا اون حکمت بخش‌های جدیدی از عقلانیت رو برات روشن میکنه. باز با اون یه بدبستونیه، باز با اون به حکمت‌های جدیدتر پی میبری. این حکمت‌های جدیدتر باعث میشه تو بخش‌های بهتری از عقلانیت رو کشف کنی. باز همیشه کمک میکنه، همینجا آدم پیش میره. و این رابطه به قول ریاضیات برگشت پذیره. این رو اون اصل داره، اونم روی ملا صدرا در تعریف میگه که حصول ایمان به خدا و روز رستاخیز، اینکه آدم به خدا برسه و روز قیامت معادی که ندیده به چشم، از راه معجزه، از راه معجزه حسی براش مثلا کاریش انجام بدیم، مثلا مبهوت بشه. دین فرومایگان و مشرب مردمان عوام است. میگه جلو طرف مثلا یه عصای بنز اژدها بشه، میگه آن مردم عادیه و اهل بینش به آن راضی نمیشوند و اعتراف به ظاهر غیر از گشادگی سینه به نور یقین در قلب است. میگه اما ببین در معجزات حسی ممکنه آدم چیز بکنه، انقلت بیاره. میگه به پیامبر گفتن خود تو چه جور پیغمبری هستی برای ما معجزه کن؟ پیامبر فرمود چیکار؟ گفتن همین ماه و نصف، معجزه شق القمر دیگه. پیامبر ماه و نصف. بعد برگشت ابو جهل گفتش که تو چشم ما رو سحر کردی، اون نصف نشد، ما نصف ده دیدیم. خیلی تخصصی گفته، یعنی ابو جهل حرف تخصصی میزنه. بعد میگه یه شرطی داره. میگه چی؟ میگه وایستن بریم یه نفر دیگه، اگه ماه واقعا چیز شده باشه، نصف شده باشه، یه نفر از صحرا عربا کل کار و زندگیشون شب با ماه بوده دیگه، اونم ماه کامل شده بود، آره یکی دیگه دیدتش دیگه. وایستادن مثلا یه ساعت گذشت، یه نفر از صحرا داشت برمیگشت اینو منتظر بین ازش بپرسن، دیدن خود یارو داره داد میزنه. آی من یه چیزی بگم الان شما میگه دیوونه شدید، به خدا من تو وسط مثلا صحرا بودم، حالا با خدا بوده، الله بوده، هبل بوده، هر خدایی که داره داشته، آقا ماه نصف شد. من بفهم خب این چی دیدی این یارو تو بیا بود. خب نه تو سحرت فراگیره. می‌بینی؟ این یعنی چی؟ یعنی توی معجزات از این دست یه نفر دست میتونه یه نفر چیکار کنه اینقدر، اما تو عقل نه. عقل غیر قابل شکه، چون استدلال و منطق پشتشه. این که دوتا خالق نمیتونن باشن یک استدلال عقلیست. شما آیه قرآن هم نمیداشتی با عقل میرسیدی که نمیشه دوتا خالق باشن. این که خدا جا نداره، جسم نیست، عقل نمیتونه اثبات بکنی. و اونایی که مثلا خدا رو جسم در نظر گرفتن تو مذهبشون الان به بدبختی خوردن، مثل یهود، مثل وهابیت که خدا جسم میدونن، الان مثلا میگن خدا روی کرسیه، یه صندلی نشسته. خب صندلی خدا دادن بزرگتره دیگه، بعد الان گیر کردن که الله اکبر چیکار کنیم؟ که خدا بزرگتره و صندلی چه خود نوش که از خدا بزرگتره دیگه. یک چرتوپ کتاب برایش نوشتن که خدا بزرگتره صندلیش. ببینید عقلی مثلا بذار کنار. این سالها ما اومدیم بحث میکردیم که آقا این ولایه ریشش چیه و فلان به همانه، درست شد؟ بعد رفتم یک استدلال چی کردم؟ عقلی. 5 سال گذشتن نمیتونه جواب بدن، 4-5 سال گذشتن هیچ کی نمیتونه جواب بده. انواع و مراتب عقل. عقول بسته به نوع دستبنده متفاوت میشن. مثلا با به میزان توجهش به دنیا آخرت به عقل معاد و عقل معاش تقسیم میشن، به اعتبار منشأش به عقل طبیعی و عقل اکتسابی، به اعتبار متعلقاتش به عملی و نظری که گفتیم، و به اعتبار درجات کمال عقل کامل، ناتمام و منحرف شده تقسیم میشن. اما عقل معاش، عقل معاش همون عقلی که خدا به بندگانش میده برای بهره‌مندی از متاع دنیا، برای همین دنیا رو بتونی استفاده کنی و بتونی زندگی بکنی. این داشتن این ایراد نیست خیلی هم چیه خوبه، اما فقط همین را داشتن ایراده، که این ویژگی کیه؟ کفاره. در قرآن کافران رو میخواد خدا ذکر بکنه، نمیفهمد که اینا مثلا خلو چلنکه، میگه نه خیلی چیزا تشخیص میدن، اما عقلشون فقط عقل چیه؟ معاشه، معیشت، زندگی کردنشون، عیش. کلشون برای شکم و زیر شکم فقط کار میکن، برای این اعتبار قائل. مؤمن برای این اعتبار قائل هست و این رو وسیله میدونه برای چی؟ هدف اصلی. ربناتنا فی دنیا حسنا و فی آخرت حسنا. بعضی میگن ما دنیا رو ول کردیم، نه خیر، منتها ما دنیای ممدوح رو دوست داریم، دنیای مد شده، دنیایی که به درد چی بخوره؟ آخرت بخوره. مؤمن هر چی میخوام بهش بدم میگم به چه درد بخوره، هر چی رو میخوای بهش بدی میپرسه این به چه درد، همه چی رو با خدا میسنجه، همه چی رو با آخرت میسنجه. آقا بیا این 100 میلیارد پولو بگیر، خب باش چیکار کنم؟ نه اینکه تو بگم این 100 میلیارد پولو بگیر قش کنم، بگی حالا میگیریم بعدا به این فکر میکنم، نه این نیست. مؤمن یه روز اومد دید روی ماشین مثلا 1 میلیاردش 500 میلیونش خط انداختن، نمیمیره، سکته نمیکنه، چون او راکبه و اون ماشین چیه؟ مرکب. نه مثل خیلی ها که ماشین سوار اینه، میگه خب این وسیله سوار شدنه دیگه، چیکار کنم الان؟ بلای سر شما، خب چیکار کنم الان؟ مثلا خب خط افتاد، بزنم تو سرم بمیرم برای مال دنیا. ببینید ما این دلبستگی هایی که داریم، عقل معاشمون بر عقل معادمون چی میشه؟ آره پیشی میگیرین، خطرناک. اصل عقل معاده. قرآن میگه الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، میگه اینا کسایی هن کافرها که عقل معاش و عقل معاد چیکار میکنن؟ ترجیح میدن، اینا اوضاعشون خرابه. امام موسی بن جعفر علیه السلام میفرمان که خطاب به هشامون، حدیثش تو همون باب اول چیز هست، اصول کافی، برید اونجا خیلی حدیث مفصلی بخششو میاد، ذکر میکنن که همین مسئله رو اشاره میکنن حضرت، برید اون حدیثی که یا هشام همینطور نقل میکنه با هشام ذکر میکنه حضرت، میفرماد برید نگاه کنید که ملا صدر در تفسیر همین حدیث یک بخشش اشاره میکنه، میگه که و قوی دل ساختن مؤمنان بر جنگ با آنان، اون آیه که لا یقاتلونکم جمیعا، یک آیه است در قرآن، ذیلش همینو میگه، میگه خیلی جالب، ملا صدر میگه که بعضی موقع شما با همین کافرا به یکی از اینا، به یه سری از این افراد میرسید که میبینی اینا عقل معاش هم ندارن، میگه دین نداری لاغر چی داشته باش؟ ما شنیدید میگه خود عقل داشته باش، در این دنیا تو درست کن، اصلا خدا پیغمبرش چی؟ به هیچ. آقا جان ما اصلا کاری نداریم تو سوریه به خاطر دفاع از اسلام و مسلمین و حرمها و کیان تشیع رفتیم، اینا به کنار، تو به عنوان یه انسان این داعشی ها رو میبینی، عقلت حکم نمی کنه که همونجا باید اینا رو درگیر کرد وگرنه فردا تو تهرانن. ببینید با چه موجوداتی بعضا ما مواجه میشیم که میگه عقل معاد نداری هیچ، بابا لااقل با غریزه بتون زندگی بکنی، لامصب بتونی بفهمی که این دشمن رو اگر در لانش باش نجنگی، در خانه ات باید باش بجنگی. بعضیا عقل معاش هم ندارن، عقل معاششون هم میلنگه، اون دیگه خیلی اوضاعشون خرابه. پیامبر میفرماد بعضی از گناهان به وسیله، برام رو عقل معاش دقت کنید، یا عربیشو نمیخونم وقت نیست، بعضی از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده نمیشوند. یه سری گناه ها هست با نماز و صدقه هم آمرزیده نمیشن. سوال شد یا رسول الله پس چه چیز موجب آمرزش آن است؟ فرمود جدیت و تلاش در طلب معیشت. عجب، یعنی شما داری کار میکنی پول در میاری با این هدف باشه که چی؟ من آخرتمو بسازم، بچه‌ای درست تربیت بکنم، اونجا انفاق بکنم، دست اون آدمو بگیرم، اون جهیزیه رو جور بکنم، گناهانی رو خدا به واسطه نزد میبخشه که ما نماز و روزه نمیبخشه. طالب کار کردن اینجور نگاه کردید؟ اسلام دین معاش هم هست. بعضی فیلم کارستان که ول کنید، نه خیر، دین ما نیه، نمال مسیحیت بوده. ما به شدت با دنیا کار داریم چون وسیله آخرته. اینجوری هم نیستش که همه چه حواله بهش بدیم، نه خیر، با همین دنیا هم کار داریم. روزی رو همین دنیامون حکومت رو خواهیم ساخت. غیر اینه وعده الهی و نوری دانمون نلل لذین از توزه کفل هست. بیما زمین کار داریم. هر مسیحیت همه چه حواله آسمون میداد، یهود همه چی رو چی میبینه؟ زمینی میبینه. نه ما چی میگیم؟ نه نه نه، هر دوتا ما با همین زمین کار داریم. چون اما این قرار نیست این زمین گلی خاکی پست و دون، دنیا یعنی همین دیگه، اسمش روشه، از دنی میاد، قرار نیست منو گیر بندازه. اون قدیما که دانشگاه دولتی مفتی بود و دانشگاه آزاد، دو تا دانشگاه داشتیم پولی، میگه بابای برای اینکه بتونه دانشگاه آزاد درس بخونه، دوستش ادامه تحصیل بده، رفت سر کار. یعنی سر کار رفت که پول در بیاره که چیکار کنه؟ ادامه تحصیل بده. یعنی سر کار رفتن هدف نبود، چی بود؟ وسیله. وقتی رفت پول در آورد، گفت عجب خریه دیگه، ما می‌خوایم درس بخونیم، همین پول همه چیه. یه ادامه تحصیلم نداد. مبادا ما عین همین بابا بشیم، یعنی تو همین چیکار کنیم؟ تو هدف گیر بکنیم. خیلی آدما هستن تو هدف گیر میکنن، تو عزم میخوان، تو وسیله گیر میکنن. این اشتباه. مستدرک الوسائل جلسه 13 صفحه 13. امام حسن علیه السلام میفرماد برای دنیایت چنان کار کن که گویا برای همیشه در همین دنیا خواهی بود. میگه یه جوری برنامه‌ریزی کن، نگاهش نمیخواد بمیری. برای همین دنیات. و برای آخرتت چنان سعی و تلاش کن که گویا فردا از دنیا خواهی رفت. ببین چقدر خوب اینجوری؟ یک جوری برنامه‌ریزی کن برای دنیا که میخواد 1000 سال عمر کنی. برای آخرتت هم یه جوری برنامه‌ریزی کن، همین فردا میخواد، یه نگه دقیقه دیگه میخواد بمیری. همین الان یه دقیقه دیگه، ما پامون رو خواست از این پلا بزنیم بالا، افتادیم، سکته کم افتادیم، مردیم. واقعا برای آخرتون آماده ایم؟ بدهیامون ادا شده است، وصیتمون نوشته شده است، کارامون انجام دادیم؟ یک دقیقه است به قرآن، یه لحظه است. داری میری ماشین زد بهت، اصلا تو خوب رانندگی میکنی، اون میزنه بهت. مرگ فوجعه، تو آخر زمانم زیاد میشه، یه هویه. چقدر آماده ایم؟ چقدر کارامون انجام دادیم؟ اینا نشونه مؤمنه ها. خطرناک شد. امام باقر میفرمان علیه السلام، من مردی را که در دنیا در کار دنیایش تنبل باشد مبغوز میدارم. مورد غضب من امام باقر، کسی که تو دنیاش تنبل باشد در کار دنیاش، و کسی که در کار دنیا تنبل باشد در کار آخرتش هم تنبل تر است. در کار آخرتش تنبل تر است. تجربه نشون داده میگه تو دنیا تنبل، آخرتش هم زیاد کاری نداره. وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 37. قرآن میفهمه لیس للانسان الا ما سعا، نه لیس للمؤمن، لیس لل چی؟ انسان به ما هو انسان عقل معاش داشته باشه به نتیجهش میرسه. سعی بکن نتیجه میگیری. ژاپنیا کاری ندارم خدا پیغمبر قبول دارن یا ندارن، من همشون شینتویسمه ندارم، اما فهمیدن که رو گسل خونه نساز، یا میسازی چیکار کن؟ محکم بساز، برو رو هشت ریشته ببن برنامه تو. اما یهویی برنامه‌شون بستن رو زلزله و سونامی میاد، اصلا فکر اینو نکرده بودن، آب اومد برد مملکتشون. درست شد. مؤمن چیه؟ مؤمن بله سوار شطور میخواد بشه، من که نیافته زمین. آیت الکرسی چیه؟ میخونه اما زانو شطورش هم میبنده. طرف اومد پیامبر، ما آیت الکرسی خوردیم، بچه بابامون در اومد، تو زانو شطورت هم ببند. ما ببین، ما نگاهمون نسبت به آنها یک تفاوت داره، که ما نگاهمون شامل حال نگاه آنها هم میشود، ما بیشترش رو میبینیم. دایره‌ای که مؤمن نگاه میکند وسیع‌تر است از دایره‌ای که یک غیر مؤمن نگاه میکند. همین او میگه، فقط همین ما میگیم. نه من سخنرانی از کشتی نوح تا کشتی حسین مفصل اینو بحث کردم، میگم حضرت نوح به این فکر کردید چقدر معجزش معجزه؟ شما حضرت نوح میفرماید بابا میخواد اینجا وسط بیابون یه اینقدر آب بیاد، خب که اصلا این جوک بود براشون. چرا؟ چون همونجا اینا مشکل خوشسالی داشتن دیگه. حضرت نوح بهشون میگه که ای آدم بشید، من خدا میخوام که بارانهای مکرر براتون بدم. از این میفهمیم که اینا مشکل چی داشتن؟ خوشسالی داشتن. بعد حالا فرضاً این حرف حضرت نوح چی باشه؟ درست باشه، بخواد خیلی آب بیاد، دو تا اجتهاد این وسط هست. یکی اجتهاد که پسرشه، آبم اومد، گفت چیکار میکنم؟ میرم بالای کوه. استدلال حضرت نوح وسیع تره. گفت اگه آب از کوهم رفت بالاتر چی؟ از قضا حضرت نوح دقیقا بر مبنای مکانیک سیالات اومده یه چیزی ساخته که هرچی آب بره بالاتر اینم یه دالاتر. اسمش چیه؟
کشتی.
و ده برابر اون دشار. چه فرق میکنه؟ کاملا من همیشه اینو میپرسم، میگم به این فکر بکنید چرا معجزه حضرت نوح مثل حضرت عیسی نبود که رو آب را باشد. مثلا فرض کنید حضرت نوح میگن 80 نفر از قومش 8 یا 80 نفر نجات پیدا کردند، بقیه جونورا بودن. حیوانا یعنی آدمایی هستن که اونا نباید سوار کشتی بشن اما حیوان باید سوار شه. جالبه چرا مثلا حضرت عیسی مثلا رو آب وایساد؟ خیلی هالیوودی تر بود مثلا 70 80 نفر رو آب وایساد همینج آب میاد چرا باشه؟ میخواد بگه نه، میخواد بگه ببین همین چوبی که کنارت تو خوشسالی میبینه و همین چیزا، عقلت همینقدر حکم میکنه به اندازه که چشت چیه میبینه. من از طریق وحی آگاه هم میخواهد یک آبی در آینده چیه بیاد. از غذا برای رهایی چیکار میکنم؟ کشتی هم میسازم. از خدا نمیخوام یه معجزه که من رو آب را برم. مثلا خدا معجزه حضرت نور رو این قرار میده که اینا رو به چالش بکشه. به این فکر بکنید دایره دید نوح وسیع‌تر از فرزندش است، وسیع‌تر رو داره میبینه. عقل معاش لازمه روایت رو نگاه کنید چقدر عجیبه. یا این روایت رو نگاه بکنید، ترک تجاره یعنی قصول عقل. این خیلی عجیبه، میفرماد رها کردن کسب و کار عقل رو کم میکنه. امام صادق میفرماد ببینید یعنی کسی که به ابتدایات زندگی خودش نمیگه با این زن بچه ها هوا بخورن، این چی میگه؟ این میگه کسی که به اینا فکر نمیکنه به آخرتش هم چیه؟ رو هوا از قضا به آخرت هم فکر کنه، یا آخرت کاریکاتوری فکر میکنه. مگه نبود طرف زن اومد پیش پیامبر عرضش بابا این پدر ما رو شوهرمون در آورده سر کار نمیره، به گشنگی داریم میمیریم، صبح تا شب داره روزا روزه شبا هم عبادت میکنه. رفتن کشیدنش از تو خونه، کشیدنش رو بیرون. تو چیکار داری میکنی؟ امام صادق نقش داره که راوی میگه من دیدمش چطور داره بیل میزنه، زحمت میشه کار داره میکنه. گو آقا شما چرا گمه؟ چه فرق داره؟ حاجه قرائتی میفهمونه که به بعض از این روحانی هم میگم که شغل چیه؟ میگم من پیش نمازم. میگم پیش نمازم شد شغل؟ خب ما پیش نمازی هم شغل باشه پس نمازی هم شغله دیگه، بیام هر کی از من رب نماز بهش پول بده. خب یعنی چی؟ کارت چیه؟ میگمش کارت چیه که پیش نمازم؟ این سیره اهل بیت نبوده ها. هر کس دنیا را طلب کند و به قصد اینکه آبروی خود را از مردم حفظ، رفاه خانواده‌اش را تامین کند. میگه آبروش حفظ بشه. یه نفر فکر کنید دنبال آخرت هم هر روز دستش جلوی نون درازه. قرض دادن در اسلام مستحب، قرض کردن مکروه. تو اسلام باید یه جوری باشه که تو دنبال یکی بگردی بهش پول قرض بدی، مردم هم دوست نداشته باشن قرض بگیرن. این چه دین داری آخه؟ تو آبروی خودت و زن بچه تو ببری، خانوادهش رو تأمین و به همسایهش کمک هم بکنه. ببین قرض دادن است، کمک کردن است، انفاق کردن. وقتی با خدا دیدار کند چهرهش همانند ماه شب بدر می درخشد. این فرمایش امام معصوم رسالت شیر جلد 17 صفحه 21. حدیث معروف از آقا امام رضا داریم، کمال المؤمن فی ثلاث، کمال یک مؤمن در سه چیزه: تفقه فی الدین، دینش رو بشناس، بفهم آقا ایمان یعنی چی، کفر یعنی چی، شرک یعنی چی، توحید، معاد، نبوت، معاد، اینا چیه، دین شناسی، پیگیر باشه، بره پایین منبر، بره پایین منبر، بره درس حوزه بخونه، بره به پیدا کنه دینش رو بشناسه. و صبر علی النائبه، و صبر بر چی؟ سختی. گفتیم این بلاها هممون چیه؟ خواهیم داشت، باید ما رو رشدون بده. و تقدیر فی المعیشه، داشتن عقل معاش، اندازه در معیشت. یک جوانی بوده من میگفتم یه جای کار میکرد، بعض موقع من مؤسسه من کمکم میکرد، بعدش میگفتم که تو نمیخواد ازدواج کنی؟ میگفتش که حالا ازدواج. گفتم چقدر حقوق میگیری؟ گفت بوجی 2 تومن. گفتم خب خوبه دیگه، اینا پولی هم چیزی هم جمع کردی؟ میگفت نه. گفتم چیکار میکنی؟ با خرج میشه. گفتم بابا این چه بعضیشه؟ بعد من انتظار دارم که مثلا ازدواجم بکنم خدا از آسمون یهو مثلا تو ببین تو هیچ کاری پیش نرفتی بقیش با من، از تو حرکت، از من برکت. غرب برکت رو گذاشته کنار، ما هم حرکت رو گذاشتیم کنار. میگن چرا پس غربی ها موفقن؟ خب لام اصب قرآن بخون ببن چون موفقن، داره سعی میکنه. بعد از سونامی که تو ژاپن اومد تمام سواحلشون رو دارن دیوار کشی میکنن، موچکنهایی میزنن که بشه جلوشو گرفت. این کاری که ازش چیه؟ برمیاد. شما من شک نکنید اگر جا محبان اهل بیت توی مملکت کسان دیگری می بودن، تا حالا هزار بار این مملکت رو باد و طوفان و نمیدونم زلزله بود، حالا با لطف خدا. آقا میدونم مؤسسه جیکای ژاپن گفته هر 185 سال یه بار تهران زلزله بزرگ داره، الان 220 سال گذشته از اون، از آخرین زلزله سنگین درست حسابی. خب این یعنی چی؟ یعنی از 185 میلادی 200 من خدا با همین روزه ها و اینجور چیزا نگهتون داشتن دیگه، هر دی دارید که پرو نشید دیگه، خونه رو آب ساخته میخواد زیر آب نره. عجب داستانی داریم ما به قربان. با عقل معاش شما با دشمنان خدا بجنگید. بازدارندگی یعنی این. شما به دشمن چی میگی؟ میگی که ببین اگه برفم گوشم ببینم دعا میکنم رد و برق بخوره سرت. برو عمو. یا چی میگی؟ میگید با من با موشک میزنم تو سرت. این یکی جدی میگیره. اون زرمسل که میگه دیگی که برای من نمیجوشه هرچی میخواد توش بجوشه، دقیقاً عقل معاش او رو به چالش میکشه. این که ما میگو با دین ما کار نداشته باشه، اگه با دین ما بردارید ما دنیاتونو به هم میریزیم. یعنی چی؟ دین نداری، عقل معاش که داره. که عقل معاش کسی که خونش شیشه‌ایه به کسی دیگه سنگ نمیزنه، دو تا چهار تا میکنه. به من سنگ بزنم خونم سنگ میزنم که بیشتر آسیب میبینم. که به اینا فکر بکنیم. ویل کردم بعضیا. آقا عقل معاش اگه خیلی ها داشته باشن یه سری ادامه تحصیل ها رو نمیدن. باور کنید آخر مثلا درس بخونی چی میگه؟ الان خب به من بگن تو آخری مدرک تحصیلی چیه؟ من بگم دیپلم، بگم لیسانس. بابا خود تو برو سر کار، بیشتر پول در تو میخواد چی کار کنی؟ بری سر کار که آخرش چی بشه؟ پول در بیاری؟ خب زودتر برو پول در بیاری دیگه. یکم به این دو دو سه چهار تا فکر کنی. من خودم حالا نمیگم من نوع بخوام حرفی بزنم، برام مهمه. هر چی بهم میگن یه سوال کچی دارم که چی بشه. خب من دکترا ندارم، بهم میگن چرا دکترا شرکت نمیکنی بگیری؟ میگم خب که چی بشه، من بگو دکترا میگیرم چه اتفاقی میفته. دکترا بگیرم که بهم میگن دکتر خب دوست ندارم بگم، تو زمین نیستم بهم میگن. والا به خدا من تو سال 87 وبلاگم گذاشتم، وبلاگ داشتم. آقا من نه دکتر، من دکترا ندارم. چیکار میگن؟ دو دکترا میگن دانشگاه درس بخونم. خب میرم میدم، دارم دانشگاه میرم درس میدم دیگه. بعد مثلا دکتر برم سخنرانی کنم، خودم سخنرانی میکنم. خب این دکتر چی کار میخواد برای من بکنه؟ من چند سال از عمرم رو تلف کنم بابتش. برای یه نفر کارایی داره ها، برای کسی از کارایی داره، برای من چیه؟ نداره. برای چون تو کتابم نمیره. هم بیلبیلکی الان ما دستمون گرفتیم، نزدیک 6 ماه رو من عملیات روانی صورت گرفتین رو بخرم. حالا از اینا بگین، آخر قانع شدم که این به درد من میخوره. یه چیزی بین تبلت و لپتاپه. آره راست کارم. خب دیدم نه میصرفه، را درست گرفتم. وگرنه اینا هر کاری میکردن کوتاه نمیمدم. مدلم اینجوریه. بعد یه چیزی من بابا من خب پول بدم بابتش، من تو جوب پیدا کردیم پولو. آره بعضی فقط چسبیدن به خدا. عقل ما آدم که تو دل همین عقل معاش ما توضیح داده، اما عقل الهی هم بهش میگن، عقل اخروی هم بهش میگن. توجه به چیه؟ به آخرت. بیشتر احادیثی که در روایات آمده عقل معاد رو داره توضیح میده. امام هفتم علیه السلام میفرماد ان العقلا، به راستی عاقلان زهد در دنیا را پیش میگیرند و شیفته این دنیا نمیشن. اغلا از دنیا رویگردان و به آخرت رغبت دارند. میگه درسته این ماشینو داره، اما عاشق این ماشینه چیه؟ نیست. آدم که عاشق آهن نمیشه که، غیر عقلانیه. شأن من بالاتره دیگه، آدمم. امام صادق میفرماد عقل چیزیست که خدای رحمان با آن عبادت میشد و بهش به دست میاد. یعنی چی؟ یعنی بهش باید باش به دست بیاد. عقل اخروی. یه عقل هم عقل طبیعی، یه همین عقل غریزی در انسان. این خود بحثش باز بکنیم خوبه. این سبب تمایز بین انسان و بقیه در واقع جانورها میشه دیگه ها. در حدیث از پیامبر داریم خداوند چیزی برتر از عقل بندگانش ارزانی نفرموده است. مراد در این روایت همین عقل طبیعی و غریزیه. یه ابتدایت همه دارن دیگه، درسته؟ که بهش عقل مطبوع هم میگن. الان توضیح میدم با یه روایت از امام علی علیه السلام، امیر ملک کلام. حضرت میفرماند عقل دو عقل است، یکی مطبوع طی دستدار و عین و نقش در طبیعت انسان، و دیگری مسموع. مسموع نه یعنی که سماعی یعنی شنیدنی، هر چیزی که چیه؟ اکتسابیه، به دست آوردنی، از اول نداریش، به مرور زمان چیکار میکنی؟ به دست میشه مسموع. اگر عقل مطبوع نباشد، عقل مسموع بهره برزشی ندارد. یه دیوونه عقل مطبوع نداره، میتونه انتظار داری که مثلا این خیلی چیزا رو رعایت بکنه و مثلا نه، میگن دیوونه است. آدم هم بکشه میگن چیه؟ دیوونه است، کارش نمی کنه. قتل هم انجام بده کارش نمی کنه، فقط میبرنش دیوونه خونه تا کسی دیگر نکشه. یه لایه عقله. همچنان که نور خورشید به کسی که نور بینایی ندارد بهره نمیرسه. میگه حالا این نور خورشید هم باشه، اما کسی که اصلا چشم نداره چطور میخواد بچه دردش میخوره؟ هیچ. پیامبر بزرگوار اسلام میفرمان قلب انسانها با این تمایل آفریده شده که نیکی کنندگان به خود را دوست داشته باشد و بدی کنندگان به خود را دشمن بدارد. این عقل مطبوعه، یعنی از اول در تو طبع شده، گذاشته شده. آدم به ذات فطرتاً کسی که خوبی میکنه رو دوست داره، کسی که بدی میکنه چه بدش بده. پس عقل مطبوع زمینه‌ای برای به دست آوردن عقل چی؟ مسموع، عقل اکتسابیه. باریکلا امام صادق یکی دیگه از ویژگی‌های عقل مطبوع اینطور بیان می‌فرمود: به وسیله عقل‌های خیش از مشاهده آسمان و زمین، خورشید و ماه و شب و روز استدلال کردن که او خالق و اینها سرپرستی بی آغاز و بی انتها داره. این با چی استفاده کرده؟ با عقل مطبوع. بچه کوچیکو بردارید امتحان کنید، 6 7 ماه به بعدم میتونن بعضی از بچه‌ها هوششون بالا باشه. اینطور یه دونه کاغذ بذارید جلوش، یه وسیله لیوان بذارید اون پشت، بعد اونو بردارید کاغذو بکشید و میبینه نیست، اینجوری تعجب میکنه، میفهمه، میگه بعد الان اینجا باشه، کجا رفت، چه غیب شد به قولی. وسیله‌ای برای دست آوردن عقل مسموع، عقل اکتسابیه. پس کسایی که تو زمینه ریاضیات و فلسفه و اینجور چیزا هوش چی دارن؟ بیشتری دارن. اینا عقل مطبوع چی دارن؟ بیشتری دارن، بالاتری دارن. خب آقا این عادلانه است؟ آه باری کلا. اینه که خدا میفرماد ما به اندازه عقل مطبوعی که به کسی بدیم اون زمینه شروعش، برای همون مبنا هم باش قضاوت خواهیم کرد. همه چی عادلانه است. ما زبان رو یاد میگیریم، زبان چه؟ مسموعه، به دست میاریم، یکی فارسیت میگه، ترکیت میگه، انگلیسی، عربی. اما نحوه استدلال کردنم که فرق نمیکنه، چه انگلیسی بخوام حرف بزنیم که چی؟ عربی حرف بزنیم، چه فرق میکنه؟ این نحوه استدلال کردنه رو هممون داریم. حالا اون اکتسابی این از بیخوبانی ها خیلی همون در واقع چه؟ داریم. در روایت فراوانی هم داریم که در روز قیامت پاداش هر کس به اندازه عقل خردشه، که اینم هیچ شکی دیگه درش نیست. انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. میگه اون دنیا اونجوری باتون حساب میکنم که همقدر بهتون دادیم، هر کی بامش بیش. بله، اونایی که عقل مطبوع بیشتری دارن حساب بیشتری هم پس خواهند داد. میگه داشت همه نعمت رو همینه، تو صدای قشنگی بهت دادم، جواب بدونم چیکار کردی، همه نعمتانه، تو زیبارویی بهت دادم، به تو هوش دادم، به تو شما همه رو باید جواب پس بدیم. اصلا ما داریم در برخی از روایت ها مثلا اون دنیا وقتی میبینن چه جوری از نعمت حساب میکشن، میگن ای کاش نمیداشتیم، میگه ای کاش نمیداشتم، خوش به حال اون کسایی که نداشتن، همینطور میگه. این در یک روایتی از اسحاق بن عمار روایت میکنه از امام صادق، خیلی جالب که میفهم امام صادق میفرما که یه طرف میره میگه من بعضی از آدما هستم میرم باهاشون صحبت میکنم هنوز حرفم تموم نشده میگن، بعضیا هستن کامل گوش میکنن بعد میگن، بعضیا به میگن دوباره بگو. حضرت میفهمن عقل مطبوعشون چیه؟ متفاوت. دیگه من روایتو نمیخونم چون فرصت نیست، سپردم خودتون بخونید. عقل اکتسابی هم یعنی همون عقل چی؟ مسموع هم که به دست بره اکتساب میکنه، کسبش میکنیم. امام صادق علیه السلام میفرماد انسان بر پایه خرد یعنی عقل استوار است و هوش و فهم و حافظه و دانش از خرد سرچشمه میگیرد. انسان با خرد به کمال میرسد و خرد راهنما و روشنگر و کلید گشایشگر کار اوست. همیشه عقله. بله. به چقدر به کسی دادن. عقلی هم که در کتب اخلاقی ازش ذکر میشه همین عقل اکتسابیه. چون اخلاقیات رو باید بری چیکار کنی؟ به دست بیاری، عمیقش بکنی. بر مبنای عقل مطبوع ها، مثلا همه ما از ظلم بدمون میاد. اما چرا پس ظلم کردی؟ این دیگه پدر سوختگی بود، بیار جهنم. اینو باید جواب پس بدی. مثلا در تظاهرات بود به خاطر حمله اسرائیل به غزه، خیلی جالب بود. من دیدم این طرف یه کاغذی دستش گرفته بود نوشته I'm atheist، یعنی من اصلا خدا رو قبول ندارم، اما مرگ بر اسرائیل. این فطرتش میگه که اینا ظالم، اینا پدر سوخته. میبینید که اون که ازش بهره میبریم. که راغب اصفهانی صاحب مفردات که بحث لغوی در واقع میکنه، میگه که هر جا خداوند کفار رو داره مورد مذمت قرار میده به خاطر عقل مطبوع هست یا نیست؟ نیست، چون خودش بشه فقط یاد دادایی نداره دیگه. به خاطر عقل چیه؟ مسموع اکتسابی. برای همینه خداوند میفرماد سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. نمیگه که چش نداره، میگه نمیبینه، بصیرت نداره، نمیخواد ببینه، خودشو میزنه به گیجی طرف. مثلا خدا یه جایی اینا رو به چالش میکشه، آیه قرآن خیلی جالبه. باز همون تو همون روایتی که امام کاظم خطاب به هشام میگه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علی آبانا، تو ترجمهش میشه و چون به ایشان گفته میشه آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید، میگن نه، ما تنها آن را پیروی میکنیم که پدران خود را بر آن یافتیم. آیا اگر پدران ایشان عقل نمیداشتن و هیچ چیز نمیفهمیدن و راه به جایی نمیبردن باز هم پیرویشان میکردن؟ میگه خب این چه استدلالی میکنی؟ میبینید خدا به چالش میکشه این نوع تعقل رو، میگه آخه این چه حرفی شما میزنید. تو تفسیر ملا سری نکته جالبی داره، حیف هم بیاد نگم. میگه مخاطب این سخن نکوهش آن کس است که تعقل نمی کند، یعنی از عقل اکتسابی بهره نمی برد، نه عقل مطبوع. زیرا چه بسا که عقل فطری یا عقل مطبوع آنان را باشد، ولی از بکار گرفتن آن روگردانی کنند، مانند چهار پایان. این از اولاغ هم بدتر همشه خدا تو، چون اولاغ بدبخت نداره و استفاده نمی کنه. یک جای خدا مثال میزنه دیگه، میگه این مسئله لذین حملو تورات، کسایی که توراتو دارن حمل میکنن، بلم یحملو اما بهش عمل نمیکنه. فقط چی میشه؟ فقط میشه باربری. که مسئله الهمار میگه الان مثلا حمار اولاغ براش فرق میکنه که مثلا تو داری اورانیوم 238 حمل میکنی یا مثلا آیه قرآن داری یا مثلا یه باش گچ و سنگ داری حمل میکنی، چه فرق میکنه براش؟ تهش چیزی که بشه بفهمم وزنشه میبره. میگه وقتی عمل نمیکنی کتاب زدی زیر بغله، با اون اولاغ چه فرقی داری تو؟ اصلا درستیه، خیلی هم معقول. اینو به اونطوریش میگه به یهودیه، به ما هم هست. یعنی چی؟ تو که قرآن رو چیکار کنی؟ حمل بکنی اما بهش عمل نکنی دیگه، نکمی این چی دیگه. به درجه نسبت به تکامل ما سه نوع عقل داریم. یه عقل کامل که این ویژه کیه؟ انبیاء الهی. هر پیامبری در هر قومی مبعوث میشه، عقل کامل به نسبت اون قوم خودشون چه داره؟ یعنی هر مردمی مردم برن به اون پیغمبر رجوع کنه بابت سوالاتشون، جواب چیه؟ میگیرن. و در بین انبیاء هیچ کسی تکامل عقلی به اندازه کی نداشته؟ پیامبر. و در کل انسان ها هیچ کسی به پای پیامبر نمیرسه. و واقعا آقا رسول الله مظلوم، واقعا مظلوم. اصلا شأن ایشون تو شناخت نداریم به راجبش پیامبر. امیرالمومنین خودش رو قیاس میکنه با حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، مثال میکنه، مقایسه میکنه و اثبات میکنه برتره حضرت امیر. بعد فکر کنم سعسعه ابن سوهان ازشون سوال میپرسه، کی یادم نیست. بعد میگن نسبت به پیامبر چی؟ میگه نحنا عبی عبدون من عبید محمد، من یکی از بندگان پیامبرم. ببینید مقام آقا رسول الله چیه، چقدر عجیبه. متاسفانه هم در بین اهل سنت مظلومه، هم در بین چی؟ ما. واقعا شأن ایشون رو باید دریافت. اهل سنت میگم ما به سنت پیغمبر رو کجاش بحث بکنیم، چقدر عمل میکنید؟ و ما یک جایی فراموش کردیم شأن پیامبر، که اون شخص اول آفرین. اصلا برخی میگن اون عقلی که خدا عرض کردم فهم بیا سمت من برو دور شو اینا رو پرسیده، اون مراد خدا آقا رسول اللهه. عقل کله، فرشته عقله، میده عقل محض فرشته، چون غریزه نداره نمیتونه کار بد بکنه اصلا، نگه دست و باش بسته است بنده خدا. فلذا ما وقتی غریزه رو پس میزنیم و کار عقلانی میکنیم، شأنمون از فرشته چی میشه؟ بالاتر. ببین حیوان غریزه محضه، فرشته چی؟ عقل محضه. انسان بین این دوتاست، به خاطرم کاری سخت‌تره. ولذا وقتی به خاطر رسیدن به عقلانیت نفس و غریزه رو پس میزنه، عجیب رتبه میگیره. عقل ناتمام، عقلی که درجاتی از کمال رو کسب میکنه ولی نمیشه به عقل پیامبر برسه و معصومان برسه، اما صاحبان این عقول میتونن با علم و عبادت و آموختن و اخلاق نیک و اطاعت به درجات عقلی خودشون چیکار کنن؟ اضافه کنن. در برخی از روایت هم هست، محل بحث هم نیستش، اصلا روش هایی برای افزایش عقل گفته شده توسط معصومین. این کارو بکنید تا عقلتون زیاد شه، این کارو بکنید عقلتون کم میشه. من که نگاه میکنم اینا عمدتا ما داریم اون کارا رو میکنیم که عقل کم میکنه. یک عقل دیگه هم داریم که عقل منحرف شده است. این چیه؟ عقلی که از مسیر الهی و عدالت خارج بشه، این خیلی بده. همون عقلی که مثلا کی داره؟ معاویه داره، که طرف از امام صادق پرسید پس اونی که معاویه داره چیه؟ که ازش میفهمید این عقل نیست، این پدر سوختگیه. تلکن نکرا، با عنوان نکرا در روایت ازش یاد شده. تلکش شیطنه چیه؟ شیطنته. وحیه شبیهتون بالعقل، شبیه عقله و لیست بالعقل، اما عقل نیستش که، یعنی پدر سوختگیه که تهش هم تو همین عقل چیه؟ معاش جولون میده دیگه، مثلا کلا سر این بذاره و فلان. امیرالمومنین زمانی که ابن عباس بهش عرضه داشت که یا علی الان به حکومت رسیدی معاویه رو پس نزن، بذار اول تو رو بپذیره، یه سال بعد پسش بزن، حضرت فرمود من راضی نیستم تحت حکومت من یک ثانیه اون سر کار باشه. گفت این سیاست مداری نیستا، دقیقا یعنی ابن عباس ازش چی میخواسته؟ شیطنت میخواست از اصلا. حضرت فرمود تو به اینا میگی سیاست؟ اگر اینا رو میگی من خودم سیاست مدارترین فرد عربم، یعنی اگه بخوام این کار رو بکنم خوب بلدم این کار رو بکنم، منتها ما قرار نیستش. اینجا هاست که ارزش پیدا میکنه، یعنی اخلاق میاد وسط. یک روایتیه، من پیشنهاد میکنم چون وقت گذشته، پیشنهاد میکنم خودتون برید بخونید و وعدش هم میدم نه به زودی، در آینده حتما راجبش سخنرانی کنم. امام صادق علیه السلام در همون اصول کافی هست، امام 16 همه چند همه یادم نیست، جنود عقل و جهل رو نام میبره. حضرت 75 تا ویژگی رو نام میبره که این از سربازان عقله، اینا ما سربازان چیه؟ جهل. مثلا میفرماد سماوات ابن مهران هم ازش حضرت میپرسه، حضرت مثلا میفرماد که خیلی زیاده، حالا من یکیش مثلا نیک سرشتی وزیر و پشتیبان عقل، بد سرشتی وزیر و پشتیبان چی؟ جهل. ایمان کفر، تصدیق حق و حقیقت انکار حقیقت، امید ناامیدی. این 75 تا ما بریم با همین خودمون مقایسه کنیم، محک بزنیم، ببینیم این 75 تا ویژگی چقدرش در ما هست، چقدرش چیه نیست، چقدرش نمیشه بگیم نیمچه هست، چون هر چقدر بری به سمتش چیه بیشتر میتونی به دست بیاری، ته نداره. باید سعی بکنیم 75 تا ظرف خالی داریم، اینا رو پر کنیم. بعضیشون هم به فارسی شما میخونید میبینید خیلی شبیه همه، مثلا ای بالاترم اون به خاطر اینکه عرض کردم اون مترادفای عربی، کلمه عربی بعضا معادل فارسی چیه، نه فقط فارسی، تو خیلی از زبان‌های دیگه هم چیزی پیدا نمیشه. من اینو به قولی فاکتور میگیرم، چون نمیشه براتون بخونم، اینا فرصت نیست. حالا عرض کردم این یه فرصت دیگه، شاید مثلا یه دهه یک جا فرصت شد مثلا هر شب 4 تا 5 تاشو بحث بکنیم ببینیم
بکن. یه صلوات اینات بفهمید.
خب این تا اینجای ماجرا. یک بحث مهم دیگه هم دارم، تو سخنرانی قبلی هم اشاره کرده بودم. ببینیم اون مدل عرایض و سخنرانی هم اینجوری که من یک درختواره رو، یک درختی رو میخوام ترسیم بکنم، یک جمعی هم یک شاخه رو میکشم، یعنی سرفصل میدم، بعدن راجبین یه خوردم توضیح میدم، بعدن راجب مفصل صحبت میکنم. وقت که شد به وقتش رسید و مناسب بود چیکار میکنیم؟ برگاشم میکشیم، میوهشم میکشیم. برخی از صحبتای کلام جلسه اول مخصوصا گفتم، قبلا چه جای دیگه گفته بودم، اما این بحث عقلانیت بعد مطرح میشد. الان یه سری از بحثا رو من جای دیگه گفتم، خب منتها یه به صورت کامل که اون شاخه رو برام ترسیم بکنه اینجا میخوام عرض بکنم و کامل ترش. عدالت در عقلانیت و یعنی هر چیزی سر جای خودش باشد، این اصل دیگه. ببینید ما یه حقیقت داریم، یعنی اون مبناست، میگه چی باید کجا باشه، درست شد؟ با عقلانیت هر چیزی رو میذاریم سر جای خودش. این تعریف چیه؟ تعریف عدل دیگه. عدل میگه هر چیزی باید سر جای خودش باشه، غیر این ظلمه. ببین پول تو جیب تو باید باشه، تو جیب من بیاد میشه چی؟ ظلم، چون مال من نیست، من دزدی کردم پول تو رو برداشتم. موقع این اعتقاد اگر انجامش دادی میشه نظم. ببین اینو من بذارم سر خودم، شما میخندید دیوونه شدیم چیکار میکنم. ببینید چرا بعد این چی به وجود میاره؟ زیبایی، حق، عدل، نظم، زیبایی. طرف اتاقش تحت تمیز میکنه، مثلا چیکار میکنه؟ کتابا رو میگیره، یه نفر میگه چه قشنگ شده اتاقت. ببینید امروز در دنیا چون جهل هست، حقو نمیتونن بشناسن، چون حقیقت با چی کشف میشه؟ با عقل. چون عقل نیست، جهل حقو نمیشناسن، چون حقو نمیشناسن عدلشون هم چی میشه؟ میره کنار. دنیا رو ظلم و جور گرفته. چون ظلم به وجود اومده، نظمی هم چیه؟ نیست. آنارشی دنیا رو میگیره، ضد نظم. و چون آنارشی به وجود میاد، زیبایی نیست، چیه؟ زشتی. ولو طرف نماز بخونه هیچ فرمانی در تشخیص حقیقت دچار مشکله. اون داعشیه کاری که داره میکنه کار زشتیه، همه اینو تشخیص میدن. چرا؟ چون مبدع فکریش مشکل داره. اینجا عدالت و اینکه این چیز سر جای خودش باشه بسیار بسیار چیه؟ مهمه. یعنی نگه داشتن حد اعتدال و میانه روی در امور، این خیلی نکته کلیدیه. من چند تا از نیروهایی که ما تو بدنمون داریم بهش میگن جنود ما، سربازای ما، اینا همیشه باید سر جای خودشون باشن. یعنی چی داشته باشن؟ اعتدال داشته باشن. یکی از این نیروهای ما نیروی ادراک ماست، فهم ماست. پس حالتی که سر جای خودش باشه و عقلانی باشه میشه وسط، نه به سمت مثبت مثبت بره، نه به سمت چی؟ منفی منفی. ادراکات ما اگر در حالت عادلانه و عاقلانه باشه بهش میگن تدبیر. دیدی دولت اسم خوش گذاشته اعتدال و چی؟ تدبیر. این یعنی میخواد بگه که قبلی ها افراط و تفریط داشتن. من این حالت یک بحث ولی بحث به قول طلبه آخوندیه، فلسفیه. خوب دقت بکنید این وسط اگر زیاد بشه بهش میگن جربزه، که اصلا خوب نیست، میشه همون شیطنت پدر سوختگیه. اگه کم باشه میشه کودنی و حماقت، این هم خوب نیست. هر چیز باید اندازش باشه. اصلا یک جایی دنیای غرب امروز وحی گذاشته کنار، عقله میگه، خرد ورزی میگن، راسیونالیسم میگن، اونا میگن من خودم میتونم. همین که عقلانیتی بگه من خودم همه کار میتونم نشون انجام بدم، این یعنی چی؟ غیر عقلانیه. باریکلا خود همه غیر عقلانیه. ما گفتم خود عقل یه جا به ما میگه که تو بیشتر از اینو باید وحی کمک بگیری. همین که داره اصرار میکنه، افراط میکنه در استفاده از این، خودش چیه؟ غیر عاقلانه است، غیر خرد ورزی است. این خیلی مهمه، بعد دقت بکنیم. بعضیا خیلی دیگه به عقل خودشون اعتماد میکنن، به فهم خودشون بگیم بهتره، بفهم من همه چی میفهم، تو چی میفهم. من آدم دیدم اینجوریا، آدم دیدم گفت همه چی باید به من اثبات بشه تو بپذیرم. گفتم آخه یک جای هست اصلا عقل میگوید یک سری چیزا باید گذر زمان به ما اثبات بکنه. نمیشه مثلا اینی که یه نفر بگه که آقا من مشروب باید اسلام به من اثبات کنه، مشروب چه ضرری داره تو من؟ نخورم. میگیم بابا شاید هنوز اصلا ابزار و میکروسکوپ و اون بالا پایینش هنوز کشف نشده که لامصب ببره تو آزمایشگاه. چگه خورد چیزا بده گذره چیزی نیاز داره زمان. اما یک نفر که عاقله میگه این دلیل به من اثبات شده است. پس مهم نیست میدانم یا نمیدانم. بهش چیکار میکنم؟ عمل میکنم. شما نگاه بکنید مثال که من زدم. مراجع شیعی مشالله خیلی عمر میکنن. میدونی چرا؟ چون دستورات دین رو چیکار میکنن؟ انجام میدن. اون دین میگه شب بشین آب بخور. روز وایستا آب بخور. دلیل علمیش هم شما بری بپرسی شاید ندونن. الان من خودم نمیدونم دلیلش چیه. اما میگه معصوم فرموده من چیکار میکنم؟ انجام میدم. برخی از مستحبات و مکروهات عجیب غریبه. معصوم میفرماد اگر انجام ندادی بعدم مردی از ما گله نکن ها. یعنی چی؟ یعنی برو انجام بده دیگه. میبینید دلیلش هم الزامی نره، من خودش عاقلانه است دیگه. من دلیلی ندارم حتما بدونم چرا. اما چون معصوم فرموده داره. من دکتراش 60 سال 50 سال سکته میکنم میمیرم. میبینی ماشاءالله 90 سال 100 سال عمر میکنن تا آخرین لحظه هم مغز کار میکنه. آقا معصوم میفهم بین طوله نخوابید. آیت الله شهاب آبادی بچه هاشو بین طوله هر جوری بود با تشویق و چیزا بیدار نگه میداشت. امام باقر، امام صادق ظاهرا میفرمان که امام باقر ما رو بیدار نگه میداشت، میگفت قرآن بخونید، ذکر بخونید، بقولی نه که بچه رو اذیتش کنی ها، بعد مشوق بهش بدی زودتر بخوابه، مثلا یه هدیه بگیرش. بعد نتیجه چی میشه؟ میبینیم بدن سالمتری داره، هوش بیشتری داره، جسمش بهتره. ببین اینا یعنی اثراتی داره دیگه. مهم نیست من میدارم یا نمیدارم، من اعتماد به این خدا دارم. وقتی چیزی میگه گوش میدم. تو این ادراکات ما چقدر ازم یا ما یکم از کلا گوشه کنار الحمدلله دیگه کودنیه با اونا که اصلا کاری نداریم. والا همه چی دیگه اصلا ول کردن، یه ذره از عقلشون هم استفاده نمیکنن. اینم اشتباه شیعه فکر هر روایتی رو میپذیره، درایت داره. میگه چرا این حدیث گفتش؟ علم درایت یعنی چی؟ میگه آقا رسول الله، خب اگه هر حدیثی بشینم چه فکر کنیم، اخبارگری عمل برخورد بکنیم درش فکر نکنیم درست نیستش که. آقا رسول الله چند تا صحابهش داشت میرفت، صحابه بعد نشستن نهار بخورن، گوشت شتر هم آورده بودن اونجا بخورن، بعد وضو هم گرفتن و نمازشون بر نماز اول این قضا رو بخورن، دارن نماز بخونن. خدمت شما عرض می‌کنم یه بوی بدی اومد اونجا، توضیح بیشتر ندیم. وقت نماز شد و پیامبر این چه آدمایی، حالا من خودش آدم نمیتونست خوش نگرده نمیدونم قضاوت نکنه. اینش عجیبه. پیامبر که اومدن برای نماز یه برگشتید همشون اومدن وایستادن پشت سر. والله مصطفی یکیتون باطل کرده وضو رو دیگه. حضرت یه نکته ببین چقدر اخلاق ما داره این پیامبر، چقدر مهربان. فرمان هر کی گوشت شتر خورده بره وضو بگیره. یعنی چی شد؟ هر کی آره، یعنی نمیخواست اون آدم ضایع بشه. اون آدم برای که ضایع نشه آره اومده بود، همه اومدن دیگه، نرفت گفت تو جمع هر کی گوشت. حالا بیایم ما نتیجه بگیریم که گوشت شتر از باطل کننده های وضو میتونیم نتیجه بگیریم؟ نه. میبینید این تعقل هم چیه؟ هست. فکر میکنید خدا به پیغمبر، به پیامبر ظاهری، یعنی هم پیامبری که آمده عیسی موسی علیه السلام مثلا، اما به عقل میگه پیامبر چی؟ باطنی و درونی. اینو باید قدرش دونست. مورد قوه دیگه که در وجود شما خیلیاتون هست جوونید، قوه غضب. این حالت درستش بالانس باشه، سر جاش باشه، عادلانه است و عاقلانه است، اسمش چیه؟ شجاعت. زیاد باشه تهور، ته دو نقطه دو چشم، این کار متحوره. الان تو غرب میبینی اصلا کلا، الان من به شما میگم بعد از مسیحیت که نگذاشتن غرب الان رو سمت مثبت هاست، کلا کلا خیرت ورزی، کلا آخر غضب. یه فیلم نمیسازن توش آدم کشی نباشه، تعقیب و گریز نباشه، خشم و خشونت نباشه. قبلش چی بود؟ کلا منفی بود. عقل و چکر انداخته بودن. گله بدبخت اومد گفت بابا این زمینه داره دور خورشید میچرخه، گفتن بگید آتیشش بزنید. ببینید شهوت کلا گذاشته بودن کنار، گفتن نباید ازدواج کرد. حضرت عیسی ازدواج نکرده بوده. غضب هم گذاشته بودن کنار، بودن که زبط گوشه دیم برتن بگیر. این معقوله؟ نه. یه هایی چون اونها سمت منفی ها بودن، چون تفرید صورت گرفته بود، معمولا تفرید آدم ها رو هول میده به سمت چی؟ افراد، نه حالت درست. اومدن رفتن این طرف. ما اسلام همون موقع میگفت اشتباه میکنید، همین الان هم داره میگه چی؟ اشتباه میکنه. تو مسائل جنسی کلا زدن دیگه، چی شد؟ تو مسائل خشم و غضب جنگ جهانی اول و دوم رخ داد. نیچه این روزو پیش بینی میکنه، جنگ جهانی اول و دوم، میگه شما یه روزی میزنه بیرون، از این ور میز اومدن عقب که نیافتن، از اون ور میز افتادن، از اون ور بوم به قول اصطلاحا افتادن. توی بحث خرد ورزی هم دیگه کلا میگه هر چی عقل من میگه، وحی در کار نیست، ببین اشتباه. اسلام میگه همین وسط باش. این هیجاناتی که داره مخصوصا تو جوونا الان دیدم، مثلا استقلال برده تو سر صدا داره میاد، میگه از آزادی رو افتاده غرب تازه رسیدن به شرق، تیر ترکشه آخرش بود دیگه، جای سر صدای به قول میومد. خب این هیجانشو باید خالی بکنه، حالت وسط باشه، شجاعت زیاد باشه، تهور کم باشه، چی جبنه، بزدل. مؤمن اینجوری نیستش که بزنه تو گوشه اینورم بگیره، میگه چی زدی، نمیتونی بشه زور بگی، نه بررس میذاره زور بگی نه گرگه، همین چیشون، نه بررس نه دریده میشه نه میدره. بهش تعدی بکنی فعتدو به مثله، این همون بابا تو در میره تا بفهمی دست دست با نمید زد تو گوشه، بیا بخور، چش در مقابل چش، گوش در مقابل گوش، خون در مقابل خون. ما یه سری کارا میکنم، مثلا تو اروپایی میبینیم مثلا میره لب ساختمونه برجایی دیم چند طبقه چند ده طبقه دو چرخ سواری میکنه، و دیوانه سین، عقل بگید خودتون. یه نفر کارا شجاعانه کنه، همش شجاعانه نه، متحور میکنه، میگه عاقل میگید نه، یه بچه کوچیک داره می سمت دیگه غذا سمت بخاری سمت، میگید ماشاءالله چه شجاعتی داره، به باباش رفته، بعد مثلا ننه بچه میگه نه به داییش رفته مثلا. نه این نمیگه، بچه نمیفهمه بگیرش، بچه همه چیز سنی داره، همه چیز تو دهنش میکنه، حس میکنه، میگه کله مارم برداشت که تو دهنش، عقرب هم برداشت که تو دهنش، میگه بگیر، بچه هست نمیفهمه. امروز قشنگ میبینی بچه هایی که در دنیا نمیفهمن. کار متحورانه درست است. مؤمن یه جایی شجاعت پس اون حالت درستشه، یه جایی فرار میکنه، یه شیر بهش حمله کنه، من فرار کنم الان زایی هست، باید وایستیم تو آخره نفهمی تو. این هم باید بدونیم. ببینید بعضی از ماها، خوب دقت کنیم، بعضی از ماها ما این قوه غضبمون و هیجاناتمون رو درست تخلیه نمی‌کنیم. بیشتر ماها، خودم میگم، ما به سمت منفی، یعنی که چرا؟ چون اهل بیت چه فکر می‌کنن، می‌فهمن اسب سواری کنید، اسب سواری هیجانتو خالی می‌کنه، تیراندازی می‌بینید، چون همین آقایین که الان به این جوونا گیر میدن، خودشون زمان جنگ کارایی کردن، بچه یه سیگارت پرت میکنه 60 نفر بالا سرشن، یه آرپیچی زده، چند سالش بوده؟ 16 سالش بوده، 17 سالش بوده، یه جور ترکونده ساختمون اومده بالا رفته پایین. یعنی هیجانات تو انقلاب چی شد و جنگ تخلیه شد، اما امروز این جوانو نمیفهمه. بعد این جوان چون نمیتونه تخلیه کنه، پرخاشگری میکنه. بفهمیم ما از اسلام عدول کردی که تو خونت پرخاشگری میبینی. بچه کوچیک ماما ندو، مردم، یکی از اقوام اومده بود خونه ما، بعد بچه کوچیک تا اومد خونه ما چیکار گفت شما مردم دارید؟ چی میگه بچه مردم دارید؟ بعد مادرش گفت ایله قربونش برم، داره میگه یعنی زیر کسی زندگی میکنه، گفتیم نه ما هم پایینیه. بدو بچه نمیتونه بدو، نفر کل تو تخیل باید بره جلوی کامپیوتر بشه خالی کنه خودش هیجانش. امام تو 40 حدیث ماجرای یک فردی رو نقل میکنه، خوب عنایت داشته باشه، جالبه. دجله طغیان کرده بود، رفت رسون خودش رو لب دجله، گفتش که آقا منو میبری اونور، یه حکیم و فیلسوفی اهل درس و بحث بود. بعد اینا گفتش که آقا حالت خوشه، داره غرق میشه، مگه بریم اونور؟ گفت چند مثلا هر مسافر، من یادم نیست چقدر بوده، مثلا گفت یه دینار، گفت مثلا من 5 دینار میدم منو برون، اونم میصرفه، به ریسکش میارزه. سوارش کرد اون تلاطم و پدرشون داشتن میرسیدن اونور، بعد تو رسیدن اونور آقا پیاده شو، گفت 5 تا دیگه میدم منو برگردون همونور. گوه ما رو گرفتی؟ گوه نه، من به خاطر اینکه سرم تو بحث و کتابه هیجاناتم تخلیه نمیشه. آ من خودم رفتم پارک بسیج سمت پل ابوذر، رفتم سوار ترن شدم، ماست زدم به صورتم، عربده میکشتم وقتی مثلا ای استاد رایفی شما اینجا اینو، من آدمم بله، بعد تخلیه نشه چی؟ ممکنه پشت رول میشینم یا چیکار کنم؟ تخلیه کنم خودم. بعد میگن جوونا اینجوری گاز میدن. خب چرت و ورزشگاه درست کردی براش؟ ورزش‌های عمومی و حوازی که بره تخلیه کنه خودشو؟ با مسلمونی پیامبرش فهمده تیراندازی، یعنی چی؟ یعنی باید عمومی ترین ورزش دم دست باشه، عمومی تر از فوتبال. این ورزش بعد میدونید که اینا چه اتفاقی میفته، روانشناسیش بهتون میگم. این باعث میشه شما یه سری هورمون‌ها در بدنتون ترشح میشه، نسبت به اونم شرطی میشه دیگه، یعنی اعتیاد پیدا میکنه. یکی یه نفر میره ورزشگاه، دفعه دوم بیشتر میل داره بره ورزشگاه. اینایی که شما می‌بینید لب پشتمون وای میسن اون کارا رو میکنن، به خاطر اینکه معتاد شدن به آدرنالینی که تو خونشون ترشح داره میشه. هر تا چیز عجیبه شما میگم تو دستگاه سرویس های امنیتی غربی چون پروتکل های دارن دارن چه عجیب غریبی میگن، میگن یک نفر رو میخوای ازش حرف بکشی به یه مدل شکنجهش نکن، چون نسبت به اون مدل شکنجه شدن علاقه پیدا میکنه معتاد. چون هر بار شکنجه میشه اون هیجانات باعث ترشح سر هورمون میشه، نسبت به اون علاقه پیدا میکنه. اگر میخواید حرف از طرف بکشید مدل شکنجه رو چیکار کنید؟ عوض کنید. ببین اسلام هزار اینا حرفای ملا صدرا، حرفای چهل حدیث امام، ما کی میخوام اینا رعایت نمیکنم؟ اینا جامعه چه اینجوریه؟ بابا این جواب بعد یه جا بره داد بزنه، چه بعد خودش خالی کنه. حالا ما میگیم عاقلانش اینه که این جای هیجانات رو خالی کنه، ورزشی رو یاد بگیره که به درد چی جامعه و به درد خودش هم بخوره. این کار نکردیم. مورد بعدی که در واقع بعد مد نظر قرار داد شهوته. اینو خدا آفریده، این غضب ممدوح مدح شده است، بد نیستش. حالت خیلی زیادش، اول قرار به شما بگم در قبل از رنسانس چطور بود؟ کم کم بود. مثلا عیسی ازدواج نکرد، شما نکنید. میدونین راهباشون ازدواج نمیکنن تو سومه ها، راهباشون هم همینطور. حالت کمش میشه چی؟ خمودی، سیب زمینی بیرگ. مشکل داره، اسلام اینو قبول نداره. حالت زیاد زیادش هم دنیای غرب الان میشه شرح، شین ره دو چشم، اینم بده. حالت درست میشه چی اسمش؟ عفت. آدم پاک دامن اینی آدمی که تشنه میشه عقلش بهش میگه از جوب آب نخور، یا مدنی بخور، همه چیز زیر نظر عقل. ببینید اینقدر این مسائل جنسی بر ماها بولده، اصلا تو اسلام بولد نیست. میگه یه نیازی داری باید برطرف بشه، چرا اینقدر گندش میکنی؟ خب رفتی یه لیوان آب خوردی، چه خبره؟ چه آب روی هیست همه رو میبری پس چه خبره؟ چی شد؟ از غذا جالبه برای غربی هم که ادعا میشه مسئله جنسی رو حل کردن خیلی بولده، اسلام میگه اصلا اینقدر مهم نیست. چیه؟ یه میلیه داری یه از هم قدم داده بیداد رو بینه زشته بیادبی. تو قرآن هم نگاه بکنی اصلا اسم اینا برده نشده. بعضی فهم کنه عورت یعنی مثلا آلت جنسی مردانه، مثلا نه عورت میگه در عربی هم چیه؟ زشته. فرج عضو خوان در زبان عربی اون چیز نیست تو ذهن من شماست، فرج یعنی پاک دامنی. همین اصلا بعضی از این چیزا اسم نداشته تو زبان عربی، چون چیز مهمی نبوده. خیلی اسلام دقیق اینا رو حل کرد، میگفت چی؟ خب رابطه میل جنسی داره برو برد اون تا تو جوم آب نخور. اینقدر بولدش کردن، اینقدر مهم شده، اصلا اینقدر مهم نیست. یه میلی مثل بقیه میلات. امروز ما نگاه کنیم با جوانمون چیکار کردیم؟ برزن تموم کردم. با جوانم چیکار کنیم؟ چه بلاهایی سرش آوردیم؟ بعد انتظار داریم بچه مثلا با ما را بیاد. خب غضبش که سرکوب شده، میل جنسی هم که 14 15 سالگی میل جنسی رسید، حالا 30 سالش میخواد ازدواج بکنه، 14 15 سال بهش گفتی با دوغ بخور و کافور بخور. رفته بود که از این دوستان رفته میشه که این آقایون گفته بود که من داره بهم فشار میاد، گفته بود دوغ بخور. غضبش از اون، اینم از این طرف. خب بابا چی در مورد این شما انسان آدمی خداش اینجوری نخواسته ببینه. الان واقعا من سر به خدا شاده والله العظیم به مشکی از زهرا قسم، بحثای سیاسی ندارم بابا، اولویت بندی میکنید برای کار جوونا مشکلاتشون. چقدر ازدواجشون برای شما مد نظره که این میل جنسیش درست اتفاق بشه و اصولی در راه ازدیاد نسل، در راه تربیت چی؟ فرزند، نه آسیب به روحی و جسمی برسونه به خودش. میل جنسی اصلا با روح انسان گره خورده است، میگه همینجوری به این سادگی هاست. و چی کار کردید؟ یک سوم معوقات بانکی ما نزدیک 100 هزار میلیارد تومان، 110 هزار میلیارد تومان، یک سومش میشه 35 هزار میلیارد تومان. اگر به هر 700 هزار تا ازدواجی که در سال داره صورت میگیره به هر کدوم 50 میلیون تومان وام بهشون بدی ها، میشه یک سوم معوقات بانکی. کمی فکر میکنید؟ وام هم نمیگم پول بهش بده تورم به وجود بیاره، 25 میلیون بده به پسر، 25 میلیون بده به دختره، 25 میلیون دختره رو بگو وام چی؟ جهیزیه به شرطی بهت میدم که بری این از این جنس کالاهای ایرانی بخری. تولیدم چیکار کردی؟ رو انداختی. طلاق هم گرفتی 5 میلیون رو باید صاف کنی. طلاق بگیر و 5 میلیون صاف کن. چه این پول برای کمک به چیه؟ ازدواج نه طلاق. یکم به این فکر بکنیم. الان امروز ما 3% مردم ما بعید میدونم کسی اینجا باشه به اندازه بنده هواپیما سوار شه. چون کارم دیگه همین شهر مختار دعوتم میکنه. 3% جمعیت ما از هواپیما استفاده میکنه. بعد ما بیایم 17 میلیارد دلار، 17 میلیارد ضرب در دلار چند تومنه؟ 3800. ضرب در 3800 کنیم چه رقمی میشه؟ ما آیا اون، من نمیگم لازم نداریم هواپیما، خداش الان حرف میزنی میگن آقا لابد الان تیکش به این دولت و جوان، من به کل دارم میگم الان کار این جوان واجب تره یا این که 3% سوار هواپیما بشه؟ خب 100 سال سیاه نشم منم دیگه، میخوام نه. من به شما میگم هواپیما قراره داخل استفاده بشه، پرواز خارجی، میخوام مردوشو ببردش 100 سال سیاه آنتالیا نره. به هواپیما، همین هواپیما که رفتن خریدن، همین هواپیمایی که تو پاکستان یکی دو سال پیش سقوط کرد، سقوط هواپیما هست، همه جا هست. بله باید ناوگان رو، اما بله اولویت داره. عین اینه که یه نفر داره تشنگی میمیره، یه نفر از الان مثلا میتونه اونو دووم بیاره، بیا آب بده به این. اصلا من نمیگم ناوگان نباید مدرن بشه، به روز بشه، به پیر به پیغمبر قبول دارم، اینو قبول دارم، میفهمم. اما عرض من چی میگم، چی واجب تره؟ حتی من میگم بین اینکه برای یک جوان مثلا یه زمین فوتسال براش بسازی تا اینکه ازدواجش حل کنه، ازدواجش چیه واجب تره؟ چرا فوتسال تو کوچه هم میتونه بره بازی کنه فوقش؟ همین چی شد؟ این واجب تره. اهم و مهم، میفهمیم یعنی چی؟ عقلانی هست اینا؟ بعد انتظار داریم کار حل بشه. مردم یه چیز، ما چون اگر مبنا داشته باشه کارمون، عقلانه بفهمیم آقا اولویت ها تو چی آخه؟ بعد میگن جوونا یه جوری شدن. جوونا خیلی هم خوبن، بچه پیغمبرن والا، با این شرایط دارن اینجوری زندگی میکنن. نه، یک سری چون توی مملکت نگاه کنیم جوون چه جایگاهی داره، دست بیلم نیست به خدا. شما اینا چند تا جوون میبینید که مثلا بگید مسئولیتی بدن دستشون؟ زمان جنگ که گوشت جلو توپ لازم بوده، همینا بودن فرمانده لشکرش 20 ساله بودن جلو کل دنیا هم وایستادن، وایستن یا وایستن وایستادن. خب الان هم اعتماد کنید، والا جنگ که نیستش دیگه، اعتماد کنید، کار یاد بدید. تو همه جا پیرا میرن مشاوره میدن، جوونا کار میکنن، اینجا برعکسه. پیرامو تو دقیقه 90 میخوان کار کنن، جوونا برن مشاوره بدن، مشاورین جوان سن جوکشی امینه چی نه سر کار دیگه مشاوره میگیره این بغل باشه. نقشه چی دارید به جوان میدید؟ حالا یک موقعی هستش مثلا یک نفری تو یک جای نظارتیه، میگیم بسم الله، نیازی نیست تا هر روز بلند شی بده بریم برم. بابا وزیر مملکت شما صبح تا شب بده بریم برم، خب چیه کابینه است یا مجلس پیرمردا؟ یه جوان داره اونم سفید کرده، آقای ستاری بودم، یه جوان تو این کابینه است اونم سفید کرده. قبلا هم همین بوده، فکر نکن فقط همین دولت رو میگم. بابا جوان نقش بدید و ببینید بیاد استفاده بشه. من نمیدونم این میل به خدمت چیه تو برخی از مسئولین ما، والا مثل سرطان افتاده به جونشون ولشون نمیکنه. خب ول کن دیگه بابا، بذار چهار تا جوان بلند شه کار یاد بگیرن. تو همین تیم مذاکره کننده آمریکایی تو بحث هسته‌ای یه دختر جوانم 30 ساله بود، چقدر بود میاد با میس اومده کار یاد بگیره کنار اون آدمای خبره، 10 سال دیگه 5 سال دیگه مذاکره کننده باشه. هر هیئت اقتصادی میاد تو مملکت ما عکسشون رو نگاه کنید، اون طرف جوونو این طرف پیر پاتال و چی بعد میگن جوونا اینجوری شد جوونا. تو مشکل داری، هیچ ارزشی براش قائل نشد، نه میل جنسیشو به رسمیت شناختی، نه قوایی که خدا بهش داده به رسمیت نشناختی، بعد اون تو رو باید به رسمیت بشناسه؟ منصفانه است؟ نیست، نیست به خدا. جوان آرمانگراست، جوان بهش کار بسپر، جوانو به این سادگی نمیتونی بخریش. جوان انقلابی عمل میکنه، جوان از انرژی داره، تو یه سفر میره و 20 سفر میره، تو یه جا نمیتونی به سرکشی کنه. ما مسئول داشتیم رفته یک شهری، اسم نمیبرم، اما خودش به گوشش میرسه و فردشون ما رو زدن به درک. خب کارشون همینه اینا، یعنی ای با این خطرناک شد باز یه سری چیزو رفته یه شهری دوشکشو یادشون رفته ببرن، دوشک این آقا رفتن 2,000,000 تومان تو اونجا دوشک برای یارو خریدن، بنازن زیرش کمرش نگیره، خب بره خونه بخوابه، به ما گفتیم به کار بکنه. اینا یکم بفهمیم. بعد این جوان بیکار شده، بره با 1,000 جا بر میره، بعد میگه ای این چه جوان اخیز، چه جوان جیزیز. من ببین عرضم اینه، یه بار بیام جنگ رو نگاه کنم، جلو کل دنیا وایستادیم یا نه؟ فرمانده اطلاعات جنگ ما حسن باقری بوده، همین اتوبانش همین تهران پارسه، 27 ساله جلو CIA و MI6 و استخبارات عراق و بالا و پایین اینا وایستاده بوده. چطور اونجا تونستن اثبات کردن حوزه؟ اون جوونی که مؤمنه، کارایی داره، آرمانگراست، اما عاقلانه عمل میکنه، میاد جلو بسم الله بهش اعتماد بد کرد. من احساس میکنم یه واقعا مملکت ما به یه جوانگرایی جدی واقعی، نه از این سوریه بریم مشاور جوان درست کنی، چه تو دولت قبل چه تو این دولت. این اداره، بله اگه ایده میخوای بگیری بسم الله، اصلا تو اینترنتی هم میتونی ایده بگیری، لازم نیست یه جلسه درست کنی به بیاد اینا استفاده بکنی. کنار هر وزارت خونه، کنار هر وزارت خونه من بهتون پیشنهاد میدم یک مجلس شورا بزنید. یعنی چی؟ تمام وزرای مثلا وزارت ارشاد، تمام وزرای ارشاد و مدیر کلاشون خب اونجا بیان، تو اونجا چیکار کنن؟ شور بدن به این چی؟ آدم جوان. اصلا اونها اون مثلا شورای ارشاد وزارت ارشاد با کجا ارتباط داشته باشه؟ با کمیسیون مربوطه تو مجلس که طرحی هم تو مجلس میخواد بره که قراره چی باشه؟ کارشناسی شد. از همه احزاب هم بیاد، چپش هم بیاد، راستش هم بیاد، اصولگراش هم بیاد، اصلاح طلبش هم بیاد، چه ایرادی داره؟ از همه اندیشه ها استفاده بشه. ما این روش روش درستی نیستش. بعد این جوان همینجا سرکوب شده، تحقیر شده، آدم هم فرض نشده، بعد این انتظار در رفتار درست انجام بده. این درست نیست آقا جان. این انقلاب و جوان را انداختن، این انقلاب و جوان نگه داشتن. برید سنگ قبرها رو نگاه کنید ببینید سنشون است. انقلاب آقا رسول الله از قضا با جوونا بود، از قضا آنهایی که علی ابن ابی طالب را برنتابیدند اصلی ترین اشکالشان این بود، علی جوان است. از جیش اسامه تخلف ورزیدند، گفتن چی؟ جوان است. ما برویم، من شیخ فلان بروم زیر نظر یک جوان 19 ساله و 20 ساله، سختشان بود. این که کشور ما کشور جوانیست، فرصت لام از هبها دارید، فرصت رو به تهدید تبدیل میکنید، بعد میگن بیا رأی بده جوان، بعدش هم با چی گولت میزنن؟ با 4 تا ادا اطفال که بکشونن تو این کار و اون کار. یک داستان درست بشه، آه این نمیدونم سر یه نمیدونم بیه ماجرای درست بشه، یه ماجرای کاملا رنگی، یعنی لعاب دار که این جوانه تحریک بشه بیاد رأی سلبی بده. میگن چی؟ یعنی چون فلانی رأی نده، رأی نیاره، بیاد به این رأی بدید. یعنی چی شد؟ مدلی که میکشونن. نه، این جوان کشورشو دوست داره، انقلابشو دوست داره، میاد برای اینکه بتونه اثری داره. من خودم اینجا اعلام میکنم، من به دولت همین انتخابات داره میاد به دولتی رأی خواهم داد، به کابینه دولتی رأی، که من ببینم جوانها توش رخش کلیدی دارن، نه ادا اطفال. من اعلامم خواهم کرد، هر کی هم میخواد بشه، هر کی که شورای نگهبان تایید بکنه از نظر من این صلاحیت داره. درست شد؟ اینجا برای من مبنا اون میشه که ببینم کدوم یکیشون با جوانا میونه دارن، ببینم جوانها رو دارن به کارگیری به جدی میکنن، برای جوان شأن قائل. این جوانو بابا لام از سبا عذر میخوام از جوانان عزیز، حیوانو میل جنسیشو به رسمیت میشناسن، شما این جوانو به رسمیت نشناختید میل جنسیش رو. برای آهن 15 میلیون وام میدید، برای ازدواج 3 میلیون تومان وام، پول حلقه این میشه، مسخره کردید خودتونو. این درسته؟ چقدر تسهیلات درست کردی برای ازدواجش؟ چقدر وام های درست؟ شما میدونید همین وامی که برای ازدواج دارن میدن وام چیه؟ پول قرض الحسنه مردمی که به سود تعلق نمیگیره، میدونستید؟ که خیلی از بانک ها همینا رو به کارمندای خودشون وام میدن. مردم پول گذاشتن تو بانک، توی بانک وام میدی به کارمند خودت؟ بعد انتظار دارن درست عمل کنه. من نمیفهمم اینا رو. اینا رو هم هی حرفای غیر عقلانی اینجور چیزا نذارید با این داستانای سیاسی و بالا پایین کردن و چپ و راست کردن ها گول بخورید. این انقلاب مال ما، به این سادگی هم ازش جون نمیکنیم، دلم نمیکنیم، مال خودمونه. پاشم وای میستیم نگاهش هم میداریم. امام هم گفتش این نذارید انقلاب دست نااهلا بیفته، دست نااهلا نمیذاریم بیفته. درست شد؟ یا برداشت کسی غلط نکنه بگین حرفا الان مثلا حرفا چیه؟ نخه. این انقلاب جوانان همین الانم هم برید نگاه کنید ببینید تو سوریه کیا دارن میرن پرفر میشن. درست شد؟ ارزش قائل بشی تا برات چیکار کنه؟ ارزش قائل بشی. این آرمان‌های ماست. از این کوتاه هم نمیان. غالب جمعیتمونم جوانه. حداقل هیچ حالتون نیست به اکثریت احترام بگذاریم. من حرف خودتونه دیگه. آره دموکراسی رو قبول کن. اکثریت این جامعه جوانه، بعد بیشترین نقش‌ها رو هم به جوان داده. و عرض کردیم این به این معنی است که جوان ارزش اون آدمی که چی؟ تجربه داره، تجربه پدر علمه، رو کنار بگذاره. نه. عرض کردیم طرف 100 سالش باشه توی شغل نظارتی، آقای هاشمی توی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، من هیچ حرفی نداشتم، اما شرکت ایشون سال 92 تو انتخابات رو اشتباه میدونستم. بودم شما با 78 سال سن میخوای بیای برای ریاست جمهوری، خب نتیجه چی شد؟ فکر کنید ایشون رأی تایید میشد برای همین به خاطر کبر سن، رد صلاحیت شد دیگه، خاطر سن زیاد. فرض کنید تایید میشد، سر این داستان سیاسی هست دیگه، تایید یا این چیزو بعضی پیش میاد، چی میشد؟ الان مملکت بدبخت شده. اشتباه میگم؟ توی مجمع شما خوبی اما نبرای شغل اجرایی، بذارید میدون بدید بیان کار میتونن کار کنن، شما بشید مشورت بدید کمکش کنید. هیچ ارادی هم نداره سرتون رو درد بردم، تعجیل در فرج امام زمان صلوات نبرتن.